بر ما.
خس هرچند در این اندیشه است، بکشد بین من و تو.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مراسم بزرگداشت حماسه ماندگار یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، امروز در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم به طور همزمان از لحظاتی پیش در 500 نقطه سراسر کشور آغاز شده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای زنده نگه داشتن و بزرگداشت این روز را وظیفه همگانی دانسته و بر حضور پرشور آحاد مردم متدین و ولایت مدار ایران اسلامی در این مراسم تأکید کرده است. در تهران این مراسم در میدان امام حسین در حال برگزاری است و قرار است سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سخنرانی کند. در قم نیز مراسم بزرگداشت حماسه ماندگار یوم الله نهم دی با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی در مدرسه فیضیه قم برگزار می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت حماسه تاریخی نهم دی و تبریک آن به ملت ایران گفت نهم دی از آن جهت ماندگار شد که قدرت حضور با صلابت ملت ایران را در از بین بردن چالش ها نشان داد. آقای لاریجانی در آغاز جلسه علنی مجلس افسود ملت ایران در نهم دی با حضور پرقدرت خود به اغواگری و شیطنت بیگانگان سیلی زد و آن حضور تاریخی مسیر انقلاب را مستحکم تر کرد.
نهم دی ماه از آن جهت در تاریخ ایران جای گرفت و به خاطرها ماند که قدرت حضور ملت را در بر دارد، قدرتی که با صلابت چالش ها را از بین برد و شرایط را روشن و تثبیت کرد، قدرتی که به اغواگری ها و شیطنت های بیگانگان سیلی محکم زد. نهم دی ماه غبارآلودگی فضای سیاسی را از بین برد و کشمکش های داخلی را پایان داد و زنجیره از دخالت های فرصت طلبانه آمریکا و بعضی کشورهای غربی و البته برخی ناامنی های کوچک را سر جای خود نشان و با روشنگری مسیر انقلاب را مستحکم نمود.
مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار امروز همزمان با سالگرد حماسه مردم ایران عصر امروز در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. آقای منفرد دبیر اجرایی جشنواره فیلم عمار گفت در مراسم افتتاحیه از دو چهره تاثیرگذار تقدیر می شود و نمایش فیلم های این دور از جشنواره بلافاصله بعد از مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد.
امروز مراسم افتتاحیه برنامه مرکزی نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در تالار اندیشه حوزه هنری در تهران برگزار میشه. در این مراسم قرار هست که از برگزیدگان بخش‌های نماهنگ، برنامه تلویزیونی، پویانمایی، فیلم ما، نقد، مقالات و پژوهش‌های سینمایی و فیلم نام تجلیل به عمل بیاد. همینطور در این مراسم از دو چهره مرتبط با هنر انقلاب اسلامی و هنر انقلابی مراسم پاسداشتشون برگزار میشه. آقای شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر مسلمانان نیجریه که ایشون به واسطه داشتن یک شهرک سینمایی و تولید یک سریال با موضوع عثمان دنفودیو از پیشاروالان نهضت آزادی خواه در آفریقا انتخاب شدن و همینطور آقای حامد زمانی هنرمند جوان موسیقی انقلاب تقدیر خواهد شد. بعد از مراسم افتتاحیه اولین فیلم جشنواره به اکران در میاد و از فردا در سینما فلسطین تهران به مدت 8 روز اکران‌های مرکزی جشنواره آغاز میشه. هر روز از ساعت 10:30 دقیقه صبح سانس ویژه کودکان و جوان در نظر گرفته شده و مدارس، مهدهای کودک و مهدهای قرآنی، حلقه‌های صالحین و مجموعه دیگه‌ای که با موضوع کودکان و جوان فعالیت می‌کنند و چنین مخاطبانی دارن می‌تونن در این برنامه حضور پیدا کنن. از بعد از ظهر ساعت 13 سانس اصلی جشنواره در سینما فلسطین آغاز میشه و در قالب 6 سانس فیلم‌ها اکران میشن تا ساعت 22:30 دقیقه.
اما حماسه نهم دی و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت‌مدار ایران اسلامی در راهپیمایی نهم دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب به شمار می رود.
امام خمینی رحمت الله علیه از آغاز قیام خود بر ضد رژیم شاهنشاهی به نقش مردم باور و ایمان داشت و مردم نیز ثابت کردند که باور و ایمان امام به آنان بیهوده نیست. امام در وصیت‌نامه خود هم بر این موضوع تأکید کردند.
من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند.
خرداد 1388 چالشی بزرگ برای انقلاب امام روی داد. بهانه انتخابات بود. اینکه چه کسی رئیس جمهور بشود و چه کسی نشود. اما این بهانه به سرعت کنار رفت و اصل دعوا رو شد. اینکه جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. مخالفان انقلاب این بار به صورت علنی در خیابان‌های تهران علیه جمهوری اسلامی ایران شعار دادند. تاریخ صدر اسلام نزدیک بود تکرار شود. تاریخی که مردم ایران 1400 سال آن را پای منبرها مرور کرده بودند و می‌دانستند که پایانش کجاست. در جمع مخالفان نظام گروه‌های مختلفی بودند، از دشمنان خارجی گرفته تا فریبخوردگان داخلی که از همان خارجی‌ها خط می‌گرفتند. اما به تدریج کسانی که زیر پرچم مخالفان جمع شده بودند تنوع بیشتری یافتند.
وزیر دفاع اسرائیل آقای اهود بارت امروز از اینکه جامعه بین المللی به اندازه کافی از تظاهرات مردمی در ایران حمایت نمی کند ابراز ناخرسندی کرد.
راه کج نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات حتی پس از جلسه رهبر انقلاب با نمایندگان این نامزدها هم اصلاح نشد و بیانیه‌ها و اغتشاش‌ها همچنان فضای کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. عده‌ای در خیابان‌ها کشته شدند و بسیاری از اموال عمومی نابود شد و خسارت دید. ماه رمضان که رسید، این بار مخالفان نظام در روز قدس بطری‌های آب را در دست گرفتند و به خیابان‌ها آمدند و شعار جدید سر دادند تا نشان دهند که نه اعتقادی به روزه دارند و نه به حمایت از مقاومت. مرزبندی مخالفان با موافقان جمهوری اسلامی هر روز شفافتر می شد تا اینکه محرم رسید و روزه‌خواران این بار تصمیم گرفتند وعده دیدار خود را عاشورا قرار دهند. کمتر کسی فکر می کرد مخالفان بخواهند روز عاشورا به خیابانها بیایند و حرمت این روز را بشکنند، ولی این اتفاق افتاد. تصاویر بی‌حرمتی به عاشورای حسینی هرچند کوتاه بود، ولی پخش آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران خشم مردم را برانگیخت.
نشون داد که به عزای حسین احترام نمیذاره. نشون داد که برای حضرت آقا عبدالله حسین ارزش قائل نیست. اینا فقط دنبال به دست آوردن موقعیتایی هستن که بتونن خون این مردم بمکن.
اونایی که از اول شروع کردن، هر چی نصیحت کرد رهبر، هر چی مردم نصیحت کردن، هیچ گوششون به کار نبود.
تا خون غیرت تو رگای بچه مسلمان میجوشه هیچ غلطی نمیتونه.
مردم تمام شهرها به خیابانها آمدند و سه روز بعد از آن بی‌حرمتی‌ها، مردم تهران در نهم دی 88 کار را یکسره کردند و بدینسان نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه شد.
سجده شکر کنیم این ملت عظیم. نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. اینی که من عرض میکنم روز نهم دی موندگار در تاریخ به خاطر این است. مردم بیدارند.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. کارگردان مجموعه تلویزیونی حضرت موسی علیه السلام گفت با توجه به سختی هایی که تولید این اثر دارد، پیش بینی می شود ساخت آن حدود 5 سال به طول بیانجامد. آقای شورجه گفت این مجموعه تلویزیونی در 52 قسمت تولید می شود که پیش تولید این مجموعه از هفته گذشته با حضور رئیس سازمان صدا و سیما به طور رسمی آغاز شد. به یفسوت متن اولیه این اثر را مرحوم فرج الله سلحشور نوشته و حجت الاسلام سعید بهمنپور بازنویسی کرده است. به گفته آقای شورجه طبق پیشبینی ها 1 سال زمان برای پیش تولید، 3 سال تولید و 1 سال برای پس از تولید این سریال زمان لازم است. به گزارش سیما فیلم قرارداد ساخت 2 مجموعه سلمان فارسی و حضرت موسی علیه السلام در آذر ماه سال جاری منعقد شد. 300 زوج دانشجو به عنوان اولین کاروان 22مین دوره ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت امروز وارد مشهد مقدس می شوند. برگزاری مراسم استقبال از زوجهای جوان، زیارت حرم مطهر و برنامه آموزشی با موضوع مهارت‌های زندگی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این زوجهای جوان است. مهلت ثبت نام در 22مین دوره از ازدواج دانشجویی برای دانشجویان سراسر کشور تا پایان بهمن تمدید شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه ازدواج.org در این صفحه ثبت نام کنند. پیش بینی می شود حدود 20,000 زوج دانشجو در طرح همسفر تا بهشت شرکت کنند. حجت الاسلام صالحی معاون فرهنگ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در این زمینه گفت:
ثبت‌نام ما تا آخر بهمن تمدید شده. اول دوره آموزشی هم که انشالله آسیتا خواهد شد یکشنبه 9 دی ماه هست. مدت 3 روز حدود 600 نفر 300 زوج میزبانشون هستیم. ما اعزام هامون فعلا به مقدار ثبت‌نامی که صورت گرفته سعی میکنیم تا آخر امسال انجام بدیم. اگر تعداد افزایش پیدا کرد بخش رو به اون طرف سال منتقل خواهیم کرد. تا کنون 14,000 زوج مهر ماه سال گذشته تا امسال ثبت‌نام کردن. 6,000 نفر هم احتمالا بتونیم از مزدوجین جامونده از سال تلاش داشته باشیم. فعلا حدود 20,000 نفر رو پیش بینی می‌کنیم و کماکان البته چون ثبت نام زمانش تمدید پیدا کرده باز هم جمعیت احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. دوره‌های آموزشی مجازی رو از قبل از تمایل گذروندن در دانشگاه‌های خودشون، بعد آموزش‌های حضوری دارن در موضوعات مربوط به روابط زناشویی و مسائلی مربوط به تفاهم در زندگی از بهترین اساتید کشوری در این حوزه استفاده میشه. در کنار او در قالب برنامه‌های هنری هم سعی شده که این مفاهیم رو بهشون منتقل بکنید. در کنار اون حضور معنوی در جوار حضرت رضا علیه السلام، قرائت پیام مقام معظم رهبری به زوجهای جوان و تجدید عهد و امضای میثاق‌نامه در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام، پایداری زندگی اونها رو در کنار آموزش‌ها مستمرتر و بیشتر خواهد کرد.
ادامه خبرها. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه 98 و در صورت تایید نهایی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، زائران اربعین حسینی از پرداخت عوارض خروج از کشور برای سفر به عتبات عالیات معاف می شوند. آقای افسود بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ایام معافیت زائران اربعین حسینی از پرداخت عوارض خروج 24 شهریور تا 12 آبان 98 تعیین شده است. به خاطر نشان کرد این پیشنهاد در اربعین گذشته نیز از سوی دولت پیشنهاد و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند که امید است با توجه به لایحه پیشنهادی برای سال آینده نیز اجرایی شود. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در ادامه گفت عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات در ایام عادی در سفرهای زمینی یا دریایی 12500 تومان و در سفرهای هوایی 37,500 تومان است. به گفته وی زائران حج تمتع نیز بر اساس این لایحه باید برای خروج از کشور مبلغ 110 هزار تومان پرداخت کنند. اسناد و کتاب‌های استاد شهید مرتضی مطهری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا شد. خانواده شهید مطهری با حضور در این مجموعه فرهنگی، اسناد، کتاب‌ها و دست‌نویس‌های آیت الله شهید مرتضی مطهری را در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار دادند تا پس از مرمت در آرشیو این سازمان نگهداری شود. و سخنگوی هیئت نظارت بر ضوابط نشر نبود نیروی متخصص کافی را دلیل اصلی طولانی شدن روند ممیزی ها در ادامه در اداره کتاب دانست. حجت الاسلام مهدوی راد در پاسخ به انتقاد برخی از ناشران نسبت به طولانی شدن روند ممیزی ها در اداره کتاب گفت حجم کتاب های وارد شده به اداره کتاب برای صدور مجوز بسیار و نیروی متخصص اندک است، به همین دلیل ممیزی ها زمان بر شده است. وی گفت باید به جایی برسیم که مسئولیت نظارت را برگردن ناشر بگذاریم که در این صورت کتاب ها با سرعت بیشتری منتشر می شود. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:09، غروب آفتاب ساعت 17:05 و اذان مغرب ساعت 17:25 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. ضمن اینکه مجدداً حماسه ماندگار یم الله نهم دی رو گرامی می‌داریم، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
نه دی خورشیدی در سپهر ایمان، افتخار ملت، اقتدار ایران،
ایران، ایران. نه دی خورشیدی در سپهر ایمان، افتخار ملت، اقتدار ایران،
ایران، ایران. روز آگاهی و شور.
خب صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنونم از همکارانمون در گروه خبر و اخباری که تقدیمتون کردن با هم شنیدیم. ساعت 10:15 یک شنبه 9 دی ماه 22 ربیع الثانی اینجا رادیو معارف و ما با ویژه برنامه روز نهم در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. با تحلیل فتنه سال 1388 و اتفاقهایی که اونجا افتاد بخش مختلفی رو تقدیمتون کردیم. انشالله تا ساعت 11:30 در کنارتون خواهیم بود. حدود 57-58 دقیقه دیگه فرصت داریم که این برنامه رو تقدیمتون بکنیم و این سوال رو مطرح کردیم که شما به ما سوال در واقع نبود دیگه، همونطور که گفتم دلنوشته هاتون رو و کوتاه ترین پیام خودتون رو در همراهی با رهبری و انقلاب برامون ارسال بفرمایید و چون از بس ماشاءالله پیامک ها خیلی زیاده به 30553 دوستانم یه سری اسم آماده کردن که من اسم ها رو میخونم. به 025-329-10-551 هم میتونید زنگ بزنید صداتون رو بشنوید. محمد الوندی از کرج برامون پیامک فرستاده، دستش در نکنه. حبیبی خیلی ممنونم از شما، شعر برامون فرستادن. سید مهدی فاطمی‌زاده از دزفول، مهدی شورگشتی، غلامعلی و محمد حاتم از بم، شهرام حقیقت از داراب فارس، منصور رمضانی از شهر شهید محسن حجاجی نجف آباد رحمت خدا و این شهید، محمد لطفی پور از همدان، مهدی قاسمی از تهران، از تهران بنی هاشم پیامک فرستادن، رحیمی از تهران پارس، خانم موسوی از کاشان، اسفندیار از فریدون کنار، حسن از سبزوار و سید محمد نبوی از زنجان، خیلی های دیگه دستشون در نکنه که برامون پیامک فرستادن. انشالله باز هم خواهم خوند. اما حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقیب پورفر، کارشناس و پژوهشگر مباحث انقلاب و تحلیلگر انقلاب اسلامی در استودیو هستند. بخشایی رو باشون رفتیم، باز هم در خدمتشون خواهیم بود. اما الان مثل این که بچه ها ارتباطمون برقراره، درسته؟ بله، با محمدرضا ناصری همکار خوب گزارشگر ما که همونطور که عرض کردم در فیضیه هستند و ارتباطمون باش برقراره. آقای ناصری سلام مجدد به شما، چه خبر؟ آقای ناصری صدامو میشنوید؟ خب مثل اینکه ارتباط ما خوب برقرار نشده با محمد رضا ناصری همکار گزارشی همون. من اینجا در استودیو مانیتور تلویزیون رو دارم شبکه خبر رو میبینم و جمعیت زیادی که در شهرهای مختلف در تهران در میدان امام حسین این تجمع در حال برگزاری هست و در مشهد که دیگه تجمع نیست دیگه داره مثل راهپیمایی برگزار میشه، در کرمان مردم تجمع کردن و حضور دارن و ماشاءالله در تهران که خیلی جمعیت بسیار زیادی در میدان امام حسین هستن. انشاءالله بچه ما ارتباطمون رو با خاتمی خواهیم داشت. بله خیلی خب بچه ها میگم مثل این که آقای خاتمی سخنرانی دارن در جایی دیگه در فیضیه قم سخنرانی دارن و نمیتونیم در خدمتشون باشیم. خب آقای ناصری سلام مجدد به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرانقدر آقای سوری عزیز. از حیات اصلی مدرسه مبارک فیضیه در خدمتتون هستیم. انشاءالله تا دقایق دیگر قرار هست که آیت‌الله خاتمی گرانقدر صحبت کنن، سخنرانی کنن. مردم اینجا حضور دارن، اقشار مختلف مردم، کسبه، بازاریان، روحانیون محترم، همه و همه در کنار هم هستن و یک شعار واحد دارن: مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. و دیدن این صحنه ها بسیار لذت بخشه، اینکه مردم متعهد هستن به این آب و خاک و عاشق این کشور و رهبر بزرگوار هستند. بعد در کنار یکی از کسانی هستند که به هر حال تو تجمع شرکت کرده، میخوام باشون گفته و کنم. آقا درود بر شما، خدا قوت.
سلامت باشی انشاءالله. خدا قوت باشی. ممنون. سلامت.
علت حضورتون اینجا چیه؟
تکلیف بر ما.
تکلیف. درود بر شما. علت حضور مردم فکر میکنید که اینجا از اقشار مختلف مردم حضور دارن، همه و همه در کنار هم هستند، این علت حضور فکر میکنید چیه؟
مردم ایران اسلامی همیشه در طول دوران انقلاب اسلامی اثبات کردند که اگر پیرو ولایت باشند، گوش به فرمان ولی فقیهشون باشند، از این مشکلاتی که جامعه جانی برای ما ایجاد میکنه به راحتی میتونن عبور کنن. لذا اثبات کردن در صحنه بودنشون باعث اقتدار نظام، امنیت و آسایش خودشون هست.
نوه دهی 88 خاطرتون هست؟
بله بله بله.
یادتون هست چه اتفاقی افتاد و مردم چطور اومدن و حضورشون چشمگیر بود؟
بله کاملا خاطرم هست. جمعیتی بسیار متراکم طوری که حرکت کردن حقیقتا در میدان مطهری واقعا مقدور نبود، جمعیت دیگه گره خورده بود به هم و اثر همون باعث شد که استکبار جهانی به جای خودش بشینه و دیگه نقشه‌ای نخواد برای ملت ایران بکشه.
بله درود بر شما، خیلی محبت کرد از اینکه وقتتون در
اختیارش
بکنم. درود بر شما آقای سوری عزیز، در خدمتتون هستم. ان شاء الله تو فاصله های بعدی برنامه باهاتم همکلام میشم با مردم خوب شهر مقدس.
بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم آقای ناصری. دست شما در نکنه، باهاتم در خدمتت خواهیم بود. خدا نگهدار. 10:21 است. حماسه بزرگ نوح دهی بر شما گرامی باد و مهمتر از همه چیز امروز بصیرت بیشترمون رو یک مقدار بیشتر راجع به نوح دهی سعی بکنیم مطالعه بکنیم، حرف بزنیم و نظرات کارشناسان رو بشنویم که سعی میکنیم در برنامه روز نهم در حد توانمون به اون بپردازیم.
وطن جاریست در عطر رهایی، وطن جاریست در عطر رهایی، رسید شهیدان خدایی. وطن 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 وطن
زنده باد، وطن زنده باد، ایران زنده باد، ایران و ایرانی و زنده باد هر کسی در هر کجا که داره خدمت واقعی میکنه از صمیم قلبش و با انصاف داره برخورد میکنه با مردم، مردمی که حقشون خیلی زیاده. خب با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقی پورفر تحلیلگر مسائل انقلاب و عضو هیئت علمی دانشگاه قم صحبت و گفتگوم رو ادامه میدم. آیه نقی پورفر در بخش قبلی که در خدمتتون خدمتون بودیم، قبل از خبرها صحبتاتون رو شنیدیم، تحلیل‌ها راجع به این که چه شد که فتنه 88 اتفاق افتاد. یک نگاه نظری و اعتقادی داشتید به مسئله، یک نگاه اجتماعی داشتید. از حیث مدیریتی چه نگاهی وجود داره به مسئله کشور؟ به هر حال یه مدیریتی وجود داشته، بعد اومده رسیده به جایی که می‌بینیم توی کشور چه این اتفاقی می‌افته. چه تحلیلی میشه ارائه داد؟
ببینید، ما تو عرصه مدیریت بُعد نظری داریم، بُعد عملی. حالا من بُعد عملی رو فرصت ندارم باز کنم که آسیب‌های عملی سوی مدیریت‌ها خودش بسترساز آشوب‌ها و مشکلات اجتماعی میشه. ولی از باب نظری که به هر حال بینشی و قانون بسیار الزامات حکومتی و مدیریتی، ما خلأهای آشکار داریم. ببینید، در فرهنگ قرآنی مسئولیت هرچی بالاتر میره، ارزیابی عمل کرد هم سخت‌تر میشه.
بله.
یضاعف لها العذاب ضعفین، به همسران پیامبر که چون انتساب به رهبری نظام دارن. قرآن میفرماید که اگر بی‌تربیتی کنید یضاعف لها العذاب ضعفین. نه تنها مدیر، خانم بچه هاش هم احکام غلاظ شداد دارن. ما این احکامو نداریم. بله. اینم آقازاده و نمیدونم چی زاده تو افواه میپیچ و سوء استفاده میکنن از قبل مثلا همسر یا پدرشون. خب ما احکام جدی نداریم برای ارزیابی عملکردهاشون. ما خیلی عدالت رو به خرج بدیم، میگیم اینها را مانند مردم کوچه بازار ارزیابی عملکرد داریم. خب این ظلمه به نظامه. خب این دعوا سر چی بود؟ فتنه شد. دعوا سر رسیدن به قدرت بود. قدرت اگه هزینه‌های سنگین نداشته باشه، ریسکش پایین باشه، طبیعتاً هر کس و ناکس در این خط میفته. ما ببین وقتی 1100 نفر برای کاندیدای ریاست جمهوری اسنویسی میکنن، یعنی تو ذهنیت اینا چیه که این امتیاز داره ضرر نداره؟ یعنی هزینه چندانی نداره اما منافع داره. ببین شما وقتی ما مدیریت‌های ما که الان یک کسی منصوب میشه به یک جایی، اولین کسی که تبریک میگه فامیلشه، دوست آشناس، این معناش چی هست؟ تصور دارن که این آقا که شده حالا وضع ما یه خورده بهتر میشه. این ضد مدیریت اسلامیست. قانونشو چون نداریم، این فرهنگ ضدش جاریه و مسابقه میدن افراد، دست به یخه میشن، آقا تو بلد نیستی مدیریت کنی، بذار من به جات بلد مدیریت کنم. چرا؟ هزینه نداره، ریسکش پایینه.
بله.
مجازات چندانی نداره. دقت کنید، آقا امیر مؤمنان عرض نمی کنم، استاندارش آبروش تا روز قیامت برده. استاندار رفته خونه یه پولداری مهمون شده، رفیق بازاریشه، مثلا رفاقت داشته از صحبه، رفته یک شامی خورده با زن بچه، آبروشو میبره حضرت. حق نداشتی وارد یک مهمانی بشی که فقرا حضور ندارن. ببینید، شهرت عمومی هم داده، آبرو حیثیتش رفته. ما الان میگیم میمشین ریفه، اصلا شوخی داریم میکنیم. احکام اصلا احکام مدیریتی نیست. برخورد،
بله، متاسفانه
الان تخلف، یعنی صاحبان قدرت و ثروت احکام غلاظ شده در اسلام دارن. خب اینو ما نداریم. ما از دیگران یاد بگیریم. رئیس نوکیا در فنلاند تخلف از خط قرمز، از چراغ قرمز رد میشه با موتورسیکلت، به میزان ثروت جریمش میکنن، 110,000 دلار جریمش میکنن. بابا از دیگران یاد بگیرین، حکم قرآن اونو اجرا میکنن، ما از قرآن عقبیم. تیغ بخشو اونا با آزمون خطا متوجه شدن پولدار رو به میزان ثروتش با جریمه کنی. اونا سوئد کجاست؟ سکولارترین کشور عالمه، لاابالیترین کشور عالمه، اما تو این بخشا به قرآن نزدیک شده. بله. دیده اصلا نمیتونه اگر پولدار رو به میزان ثروتش جریمه نکنه، این بازدارندگی نداره. این تو ثروت ما، تو قدرت ما هم همطور. اگه قدرت نقره داغ کنیم کسی که جرم مرتکب به اینا کردن اعدام میکنیم، کی بستر سازه این فساد اشخاص بخش خصوصی؟ خب دولتی ها. نگاه اسلامی که احکام مدیریتی سنگین تر از باید این اشخاص بشه، اونا بستر سازه، خزینش نیست، این احکامو نداریم. فوقش میگیم اینا رو مثل مردم کوچه بازار برخورد کنیم. خب غلطه. خب
آیه دکتر، نداریم یا اینکه
تو قرآن داریم، تو سنت داریم. اهل بیت امیرمون رو عرض کردم الگوی دیگه. برادر امیر مؤمنان میگه یه تقاضای نامشروع میکنه، خود حضرت تو نهج البلاغه میگه بابا واقعا فقیر بود. دو تا بچه‌هاش هم آورده که من انبوش باشم دل منو به راحت بیاره. بچه‌ها میگه از فقر نداری اصلا از سر کولشون میباره، میلرزیدن از گرسنگی که دل عمو رو به درد بیاره از بیت المال یه سهم اضافی به برادر بده. ور میداره این میله داغ رو نزدیک دستش میکنه، داده این برادر رو میبره هوا. خب از در فقهی بحث کنیم، اصلا از فقهی آدم میتونه حق داره کسی درخواست نامشروع کنه این رو داغش نقره داغش کنه؟ بله. این سیره میگه فقه مدیتی اینه، با فقه مردم فرق میکنه. این فقه رو هنوز تعریف نکردیم در حکومت، تو قرآن داریم، تو روایات داریم، تو سیره داریم، اما نداریم. هزینه مدیت، ببین شما یه دروغ کلینتون گفت، ببین دیگران با آزمون خطا میدونن. مسئول حکومتی دروغش سنگینه، جرم سنگین داره. با اون خانومه گفتن ارتباط داشتی؟ گفت نه، دروغ گفت. نمیگفتن ارتباط، میگفتن چون دروغ گفتی جرم سنگین شدی، گناه نابخشودنی مرتکب شدی.
بله.
وزیر کشور فرانسه از خانه سازمانی استفاده میکنه، چون قانونش میگه اگر خونه نداشتی استفاده کن. خونه داشت، بیچارهش کردن، چه حقی داشتی؟ ما اصلا اینا شوخیه در مملکت ما، با اینکه قرآن داریم، اهل بیت داریم، الگو داریم، اینها قانون نشده. پس یه خلأ هم فلق فقه مدیریتی و حکومتیه برای صاحبان و قدرت و ثروت، و اینا رو نداریم. این خلأها بلا درست میکنه. مسابقه قدرتی دانه بدون هزینه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما استاد نقیب پورفر عزیز، تحلیلگر مسائل انقلاب. خب دوستان